میل پریدن دارد تا به ایوان نجف شوق رسیدن دارد.
خب فقط میخوام بگم که واسه خود من خیلی حس حال خوبی داره نشستن جلو همچین استاد بزرگواری، که البته ماها شاید به طریق مثلا اولاتری از رسانه مثلا شبکه ولایت بیشتر تو شبکه های مجازی آقای دکتر رائفی پور رو شناختیم، ولی میدونم که یکی از پایگاه های اصلیشون و حضورشون در شبکه دوست داشتنی و مؤمن شبکه جهانی ولایت بوده. چقدر هم خوبه و خوش سلیقگی کردن دوستان بنده در روز عید از این کارشناس دوست داشتنی دعوت کردن. چطوری استاد؟
سلام عرض می‌کنم.
عیدتون مبارک.
همچنین
عیدی هم گرفتید؟
من عرض ادبی بکنم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و شما و همه همکارانتون. من از دیروز سعی خیلی زیادی دارم در گرفتن عیدی از سعادت، حالا بالاخره برکتیه.
بعد این سعی به نتیجه هم رسید؟
بعد نبوده، حالا یعنی خوب بوده نسبتا. منتها آره دیروز تو فرودگاه بودم، من نایب زیاری از آن مشهد مقدس بودم، یه روحانی سیدی اومد سلام علیک و فهمیدم من اومدم سلام علیک بکنم، همین داشت برمیگشت میرم. البته دیروز بودم، ساعتای مثلا ظهر بود. گفتم آقا کجا؟ گفت اتفاق افتاد، اول عیدی رو بدید بعد. منتها اینجا شبکه ولایت اومدیم، والا 60-70% اینجا کارمنداش هم سیدن، فعلا تا الان 2000 تومان من گیرم
کلا. من از صبح یه دونه هزاری گرفتم از اون سید علوی، همینم گفتم
اونم آقای علوی به ما داد، ها 2000 تومانی داد.
پس از دیروز ساله هیچ کی جرئت نمیکنه به شما بگه ساعت چنده، بگه میگید ایدی رد کن بیاد اول بعد من بهت میگم. چه خبر؟
از دیروز تا الان هیچ وقت اینقدر فکر نکردم که ببینم دورم چقدر سعادت هستن و بتونم ایدی بگیرم.
دغدغه‌های اقتصادی مثل که خوب به شما فشار آورده. ما پیش از این در خدمت استاد میرباقری بودیم، بعد جالب بود که رسیدیم به خاکستری نبودن این مسیر، که یا حق یا باطل، حتی وسط نداره مسیر بلایت، یا باید این طرفی باشی یا اون طرفی باشی. بعد دیگه طولانی شد بحثمون رو، به یه جایی هم رسید و اتفاقا استادم جایی جلسه داشتم باید زودتر میرفتم. با شما چون خیلی راحتیم، میدونم که خیلی اجتماعی تر و زمینی تر مثل آدم های خلاصه الکن و کم سوادی مثل من صحبت میکنید که ما بفهمیم، میخوام یه خورده واقعی تر و بفهمید که تو زندگی کنونی ما این ولایت چطور میتونه اتفاق بیفته.
ببینید من اولا درس پس میدم خدمت همه بزرگ، این شبکه جایگاه علما و بزرگانه و ما اگر دار و نداری داریم، ما از دانشگاه چیزی گیرمون نیومده، واقعا عرض میکنم از منبرها بوده که چیزای آموختیم اگر چیزی هم داریم. خدمت شما عارض بشم که بحث بخوام یه مثال امروزی بزنیم، بحث یه راهه، یا شما تو این راه هستید یا نیستید، یه حالت سومی نداره. قرآن هم از یه صراط نام داره، جمع نمیبنده. درسته ما سبل هدا داریم، اینجا مال بحث میشه که این سبل میتونه روش هایی باشه که شما تو اون راه هستید. من یه مثال میزنم یا راه های فرعی که اون راه اصلی میرسه. مثال خوبی که میشه برای این زد، فرض بگم از تهران داریم میریم سمت قم، از تهران به سمت قم یه راه خوب بیشتر نیست، بقیه راه حالا اون جاده قدیمه، خطر داره، یا راه دیگه میتونه باشه. خدمت شما عرض بکنم راه یکیه اما روش‌های خود متفاوته. مثلا شما دوست دارید با یه ماشین چند صد میلیونی بیاید، یه نفر میخواد با یه ماشین عادی بیاد، یه نفر میخواد بین راه تو فلان منطقه بیسته بنزین بزنه، یه نفر میخواد با 80 تا بیاد، یه نفر میخواد با 100 تا بیاد. این روش‌ها متفاوته اما راه فقط یکی. شیطان هم این راه خوب میشناسه، همونطور که انبیا الهی این راه رو میشناسونن، به ما طبعا میشناسن که میشناسونن. شیطان هم سوگند میخوره که بر این مسیر میشینه، لعقودن نه علی صراط، لعقودن نه چند تا تاکید داره حالا به عربی، یعنی من میشینم سر این صراط و نمیذارم کسی رد بشه. و جالب اینجاست که آقا امام صادق هم میفرمان که شیطان با شیعیان ما کار داره، یعنی شما بیرون این راه باشید، هر جایی میخواهید باشید باشید، شیطان مهم نیست براش و دغدغه‌ای هم نداره. اصلا یک جایی شاید شما بیرون این راه باشید و کلی هم نماز بخونید، اصلا مهم نیست، این نمازی که شما رو مسیر نمیرسونه،
خارج از این دایره رو کاری نداره،
اصلا کاری نداره، کمک هم میکنه یه مثال مولانا داره، مثال جالبیه. مولانا میگه که یک شبی معاویه، شیطان اومد برای خواب، برای نماز صبح بیدارش کرد، برای نماز قبل نماز گفت برو نماز شب بخون تو مسجد. گفت تو شیطان اینجا چطور داری منو مثلا بیدارم میکنی، چه داستانی؟ گفت نه، نماز خوندن تو به درد من میخوره، برعکس تو باید ظاهر و صلاح نشون بدی خودت رو. یعنی یک جایی هم حالا ببین شما مثلا تکفیرا سر میبرن، اسم خداوند متعال رو میبرن، اسم پیامبر رو هم میبرن، با اونجا با برده شدن نام خدا اونجا اصلا مشکلی نداره، اونا انقدر نماز بخونن که تا دلش میخواد دور خونه کعبه بچرخن، اصلا حج بدون ایرانی ها هم برگزار بکنن. خب شاید آره، اما اینجا که شما تو مسیر باشید این خطرناک میشه. من یه مثالی میتونم بزنم، فرض کنید مثلا تهران، چون مثال زدم میخوام بیام سمت قم، 4 مدل آدم به وجود میاد. اولا دسته اول این که قم رو شناسایی کرده، مسیر درست هم پیدا کرده، تو راه هم درست داره رانندگی میکنه، قواعد و قوانین رانندگی که میشه همین احکام در واقع عبادی ما، نمازش درست میخونه، احترام میذاره به حقوق دیگران. این فرض بکنیم شما مدل رانندگی کردن، کمربندشو بسته، با موبایل صحبت نمیکنه، چیز نمیخوره پشت رول. خب دو دسته اینجا آدم به وجود میاد، یکی این که مسیر درست تشخیص داده و قواعدم رو رانندگی فبالمره آقا عالیه، یا دسته دیگه به وجود میاد که دسته گروه در واقع به اینها مسیر درست تشخیص دادن اما خلاف میکنن، اینا هی جریمه میشن تو زندگی، هی پلیس جلوشون میگیره. اگه خیلی جریمهشون زیاد بشه و پلیس تشخیص بدین اصلا میخواد بره ته دره، ماشینو میخوابونن. ما روایت داریم از حضرت امیر که برخی از افراد اصلا خدا زود عجلشون رو میرسونه که بیشتر از این گناه نکنن.
عجب.
بله اصلا خدا دوستشون داره اینا رو. تو بیشتر از این تو ممکنه یه ماشینو میخواد بره ته دره، بذار ماشینو بخوابونی. دو دسته دیگه هم داریم، اونها کلا اشتباهی سمت قم نمیان، سمت مشهد میرن مثلا، به جای سمت جنوب برن سمت شرق میرن. حالا اون دو دسته باز خوش میشن، دو گروه در واقع هستن، یکی این که سمت مشهد داره اشتباه میره اما درست رانندگی میکنه، قواعد واقعا درست، اما دو قرون نمیارزه. این خوب رانندگی کردن اصلا ارزشی نداره. چرا؟ چون این خوب رانندگی کردنه باعث میشه که هرچی بیشتر از مقصد دور بشه، هرچی خوب داره به سمت مشهد میگازه داره از قم دور میشه. اینجا میشه که میشه نماز بی ولای و عبادتی است بی وضو، منکر علی بگو نماز خود قضا کند. چه فایده داری رانندگی کردنه؟ چون اصلا مسیر رو داری اشتباه میری و خیلی هم خطرناکه. نمونش ابلیس، ابلیس خیلی نماز خونده از ماها بیشتر، 6000 سال عبادت و جوری که نام عزازیل گرفت، یعنی ایل یعنی خدا، عزاز همون عزیز عربی یعنی عزیز، ولی خیلی عزیز خدا، یا یعنی همچین عزیز الله مثلا، چه میدونم، یا همچین اسمی در واقع لقبی پیدا کرد. اما میگفت من مدلشو تعیین میکنم، مدل عبودیتو. خدا میفرمود نه، مدل عبودیت رو من تعیین میکنم از این مسیر. میگفت نه، حضرت خداوند متعال فرمود تو اگر میخوای سمت من بیای فقط باید سمت به قول قم بیای. میگفت من میخوام برم از مثلا چه از عراق برم دور بزنم. یه روایتی داریم که نقل شده که خداوند متعال فرمود خطاب به شیطان که انما انا اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد، من دوست دارم عبادت بشم اونجوری که من میخوام نه اونجوری که تو تعیین میکنی. که این میگفت بی خیال همه یه سجده بشو خدا، من عبادتی بکنم، نمازهایی بخونم. خدا میخوام نخیر، مسیر عبودیت همینه. حالا شما صدی نماز بخونید، اندازه شیطان میتونه نماز بخونه؟ نه. شیطان توحید رو قبول داره. اگه یک جا شما بیاد شیطان گفته بشه خدای دیگری هست. شیطان معاد رو هم قبول داره. میگه الی یوم یبعثون، تا روز قیامت من وقت بده. معادم خلیفت الله رو قبول نداره. ولایت رو قبول نداره. فلذا خداوند هم میفرما تو قعر جهنم جاته، هم تو هم پیروانت. و سوگند میخوری به جهنم.
ببخشی شیطان توحید رو قبول داره، یه جور پارادوکس دیگه. قبول بله. داره که داره خلاف جهت بله. عمل میکنه. اما تو باید یک چیز مثبت رو بدونی که منفیش رو در نظر بگیری.
تو تعریفی که حالا برخی خیلی سطحی از توحید میکنن، شما میبینید توحیدشون با شیطان یکی. مثلا میگه آقا این شیعه داره زیارت میکنه مشرکه. خب اگه اینجوری باشه پدر همه مشرکا خود خداوند متعالیه، و به غیر من سجده کن. ولی چیزی نعوذ بالله. اینطوری برداشت اینا همینه، یعنی شیطان واقعا در نگاه اینا موحده. برخیاشون مثل شتحیات گفتن که به شیطان گفتن مولا الموحدین،
عجب.
بله اخی از این آقا نال اسم میبرید.
ببخشید اون چهار راهی که قرار
الان یه راه دیگه اش هم مونده برای
میدونه 72 تا این اتوبوسای ذره شلوغ کردم مسافر می‌خواستم من قاطی کردم دو تاش که این طرفی بود
دو تاش سمت قم
دو تاش سمت قم بود بله. یعنی مسیر درست بود دو تاش خلاف قصه بود یکیش با سرعت بالا و با اطمینان شخصی نه بر طبق
یکی با قواعد راه یعنی ببینید مثلا طرف اشتباه داره مسیر میره و نماز میخونه
آها خب
مشروب نمیخوره داره کمک میکنه به مردم
این سه چهار رامش چی میشه؟
این که مسیر رو اشتباه میره قواعد هم رعایت نمیکنه که دیگه اصلا مغضوب علیه هم خب آره
خارجه
این اصلا خیلی اوضاع شده در واقع اون خرابه خب ما با دسته در واقع آخر و دسته اول کاری نداریم دسته اول که یقینا بهشتی هن هیچی
بله
سرراست میرن بهشت دسته آخر هم که یقینا جهنمی هن
این خاکستری
آره این دوتا این وسط اینا در واقع عجیبن خب حالا ما حتی روایتی داریم که اگر طرف مسیر رو درست تشخیص بده خب. اما اشتباه کنه بهتر از آن کسی است که در مسیر اشتباه کار درست رو انجام بده یعنی یعنی خیلی حرف در واقع سنگینی ها خب ببین چقدر این مسیر شناسی مهمه برای همین خدا میفهمه بابا شما ما یه دعای واجب بیشتر تو عمرمون نمی‌کنیم سوای صلوات یک دعای بیشتر واجب بقیه دعای دیگه مستحبه اللهم اشف كل مريض مستحب والا نکردم کسی خیرتون رو نمیگیره اما اهدنا الصراط المستقیم واجبه چرا چون تو نمازتون باید بگید
بله
همه دنبال این راهن اگه این راه درست تشخیص داده نشه سالها عبادت میشه عبادت شیطانی من عرض میکنم ببینید شیطان با این همه عبادت اما چون مسیر رو درست نمیره چون مسیر رو درست و اینم میخواد نماز بخونه اینم یه مسئله سرجم عرض میگم مثلا غزالی ظاهرا میگه حالا تو این شبکه طبعا اینو بحث شده قبلا و قطعا بحث هم خواهد شد آقا خداوند به شیطان فرمود به غیر من سجده کن شده گفت من به غیر تو سجده نمی کنم شرک حالا از این جهت مثلا شیطان رو موحد میدونن خب ببینید چقدر این نگاه خطرناکه همین خب اگه اینجوری باشه واقعا همین افرادی که امروز شیعه رو مشرک میدونن واقعا من میخوام بگم شما چه نوع دین داری داری دیگه بزرگ شما از شیطان بهتر میخواد مثلا اینطور رفتار به قول خودشون توحیدواری داشته باشید موحدگونه داشته باشید نه این مراد صرف این اعمال نیست این اعمال تو چه مسیری میخواد انجام بشه ببینید ولایت اون طریقه اون مسیره که شما میخواید بهش برسید
با این خط رسم میونه کلامتون با این خط رسم که شما کشیدید با جدول مختصات بذاریم اون دوستان این کشیعیان رو جز شیاطین میدونن و روششون اشتباه میدن دقیقا پس مشخصه که قطعا 180 درجه با اونا متفاوتن این دیگه بحثش متقنه ولی اینکه حالا کی روش درست رو میره میشه اثبات کرد دیگه چون دقیقا ما طرف مقابل اون دوستان هستیم
بله. حالا نکته ای که وجود داره یکی از دوستان ما که حالا سخنرانی حقیر رو گوش میکرد حالا از
بزرگوار
اهل تحقیق بوده در ترکیه بحثی پیش اومده بود باش با یه عزیزه مسلمانی بعد یه او خیلی اصرار داشت که مثلا منو به راه راست هدایت کنه یه کلی از توحید گفت و از معاد گفت و اینا رو گفت یک ساعت و نیم بحث کرد میگه من بهش گفتم خب تا اینجا که تازه شده شیطون که
عجب
یارم قبول شیطون حالا بعدش چی؟ گوه اصلایشون خوش کشتد نتونست یک کلمه بگی خب این واقعیت اینه بدون خلیفت الله خداوند میفرماید اگه تو منو قبول داری به این سجده کن اینی جعالم فی الارض خلیفه من میخوام اینجا جانشین بذارم میخوام امضا از طرف من داشته باشه به کسی چه؟ نه این تفویض نوعی از تفویض نیستش که من خدا میرم کنارا نه به اذن من این کارها انجام میشه به اذن من کسی خالق میشه مگه حضرت عیسی خلق نمیکنه آیا قرآن نمیگه تو خلقش کردی تیکه گلو درش دمیدی پرنده شد پرید عیسی تو خلقش کردی من تو به اذن من این صفت من خدا در تو میخواد تجلی پیدا بکنه
احسن.
یه آیه دیم سوره حج آیه 4 خیلی آیه زیباییه خیلی 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 من واقعا با این آیه لذت بردم و خیلی از این فرقه ها مسیر کاریشون به این شکلیه عزیزان دقت بفرمایید شاید یکی از شبهات و مشکلاتی که تو زندگی باشون برخورد میکنن حل بشه سوره حج آیه 4 میفرماد که کتب علیه قانونه کتب علیکم الصیام مثل اینکه کتب برکی بر شیطان که چی انه من تولاه هر کس او رو دوست داشته باشه یا ولایتش رو بپذیره چه اتفاقی میفته بعدش هر کس ولایت او رو پذیرفت فانه به راستی او یذله گمراهش میکنه و یهدیه و هدایتش میکنه گمراه به چی الی عذاب السعیر گمراهش میکنه میذاره توی مسیر جدید میگه این طرفی برو حالا میخواد با نماز بی نماز با روزه با سر بریدن با چی برو سمت عذاب دردناک پس چی شد اگر ولایت الله اومدید که بیرون میرید سراغ، میرید تو سایه ولایت شیطان و تهش یقینا عذابه. آیه قرآن چیکارش کنم؟ حالا این یه روایت براتون بخونم، ماجرا بازتر میشه و بهتر تفهیم میشه. این که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. کسی به این دقت نمیکنه چرا اینجا خدا چرا سخن از اینه که خدا متعال داره میفرماید امن من عذابی. این دقیقا با این آیه در یک راستاست. یعنی این مسیره که به بهشت منتج میشه، مسیره دیگر عذابه. حالا میخوای شما بپذیر، میخوای نپذیر، میخوای با نماز باشن، نه من این نماز من قبول ندارم. من میگم تو این مسیر این اینی که یک نفر رفته پای تلفن وایستاده هی داره داد و بیداد میکنه، مش میکنه به تلفن عمومی که آقا این چرا نمیگیره. بعد میان سراغش میگن چه، میبینه به جای کارت مثلا تلفنش کارت آبربانکش میزنه اون تو شماره میگیره. بابا تو بعد ملزومات این مسیر رو رعایت بکنی. آخه نمیشه که تو با کارت آبربانکت بخوای مثلا زنگ بزنی به جایی. این که نمیشه. خدا نه متون میفهمه اگر منو قبول داری، اگه منو قبول داری رسولم، و اگر منو او رو قبول داری ببین او کیو معرفی میکنه براتون. اگر یه راهی رو من شما تهران شروع کردیم، اومدیم تا در عوارضی قم رسیدیم، زدیم جاده خاکی، ما نرسیدیم به قم. یک نفر چه 10 متر هم بیاد تو اون مسیر بزنه که اونم نرسیده. یعنی این مثال تستیه. شما راه حل رو برو 99% راه حل رو برو جلو، اون آخر 6 تقسیم بر 3 مساوی 2 رو انجام نده، شما به جواب میرسی؟ نه. یا اون کسی که از اول حلش نکنه اونم به جواب نمیرسه. به جواب رسیدن یعنی هدف عبودیت، که حالا شما میخوای غرق در لذات الهی بشی، به بهشت خدا برسی، به نعمت اصلا اصلی ترین نعمت لقاء الله برسی، میتونی به جواب برسی. بی مسیر ولایت الله که روی زمین میشه ولایت پیامبر به ولایت اهل بیت، اصلا امکان نداره شما برسید. فلذا روزی که اینها زاویه گرفتن از ولایت اهل بیت، ولایت امیرالمومنین، شما باید ته این مسیر داعش رو ببینید. اصلا چیز بعیدی نیست، چیز عجیبی نیست.
همون جاده خاکی است.
بله، لاجرم به داعش میرسه، لاجرم به تکفیر میرسه، لاجرم به این چهره کثیف و پلید و خبیث از وهابیت و تکفیری ها و اینا و سعودی ها میرسه. امروز من با خیلی از مستبصرین ارتباط دارم، با خیلی از افرادی که اصلا غیر مسلمانن اما آدم های آزاده ای در دنیا. وقتی اسم آل سعود میاد شما مثلا این بندگون خود کهیر میزنن خب، و خودشون انتقاد دارن به کشورهای خودشون، مثلا به اگه اروپایی اگر امریکایی میگه بابا اینا ما موندیم اینا هیچ. اگه بخواد یه جای مثال بزنه برای کسی که تمام قواعد و قوانین بشری و حقوق بشر بر مبنای اون چیزی که خود غربیا باز میگن بخواد یک جا خراب بکنه، عذر میخوام به گند بکشه، میتونه یک جا بگه مثلا شما آل سعود. من معلوم آل سعود میزنه بیرون از این تفکرات، ابن تیمیه ازش میاد بیرون. وقتی ببینید یه چیزی مسیر درست کنار گذاشته شد، حالا هر جا میخوای بری برو، گمراهیه و بی خود دست و پا زدنه. شیطان هم تو این مسیر تهران قم اومده تابلو میذاره، 10 کیلومتر میره جلو یه جاده فرعی زده، برعکس خوشگلم کرده اون جلوشو، احتمالاً مثلا گلمولی هم کاشته که بیا برو این طرف، بیا برو این طرف. من اعتقاد دارم یکی از بزرگترین دوراهی های تاریخ قدیم بود، دوراهی های تاریخ. یعنی خیلی ها رفتن جاده خاکی، خیلی ها یک غربال عجیب غریب صورت گرفت،
حتی به بهانه اینکه سریعتر برون.
بله، بهانه هایی داشتن. آقا ما سنمون بیشتره، حالا این بچه سنی نداره، جوانه، در سیاختار عشیره کسی نمیپذیره یه جوانه مثلا 30 خورده سال بیاد بشه مثلا رهبر اجتماع. خدا متعال عمدن یک جوانه 30 خورده سال میگذاره ببینه تو خدا را قبول داری نه. بله، ببینید این ولایت پذیری باید
بیچون و چرا بشه
و عمیق بشه، به جان بنشینه. و تو آدم ها متفاوته. یعنی شما میبینید، من یه خورده بحث رو معرفتی ترش بکنیم، بیایم سمت خودمون بیشتر، حالا داشتیم بیشتر سلبی صحبت میکنم، ایجابی ترش بکنم. شما میبینید مثلا کل واقعه عاشورا یک کلمه حرف از عباس ابن علی علیه السلام شما نمیشنوید. تبعیت محض. چرا اینجوری، چرا اونجوری نداره. ببینید مثلا یک فردی از یاران حضرت که بهشتی، این فرد یقینا با حضرت و علی الارواح التي حلت بفنائك، میاد به حضرت عرضه میداره که آقا وقت نمازها. ببین درکی این فرد از امام معصوم داره با درکی که عباس ابن علی علیه السلام از امام معصوم داره، زمین تا آسمان متفاوت. تو به امام معصوم داری میگی وقت نمازه؟ خود نماز ایشونه، خود نمازه، معنای عبودیت این رفتار ایشون. میگه یک روز جناب خلیفه دوم دنبال سلمان میگشت. ابوذر رو دید گفت سلمان نه، دید گفت چرا با علی این طرفی رفتن. بعد خب بین اعراب شایعه بود، رد و پاها رو نگاه میکردن. بعد نگاه کرد دید مسیری که این طرف داره میره یه رد و پاه. ابوذر هم که ابوذر صدیقه که معروف به صدیق بودن، ما رو سر کار گذاشتید چطوره بریم ببینیم. بعد نگاه کرد دید خود سریع‌تر رفتید، بله امیرالمومنین که قدم برمی‌داره، سلمان نگاه می‌کنه پاشو بذار جا هم پا. خیلی عجیبه. بعد رو چیکار داری می‌کنی؟ گفت من نمی‌دونم علی چرا اینجا می‌ذاره، اما لابد یه دلیلی داره. منم مثلا شیعه مشایعت در زبان عربی یعنی جا پای او بذار. توی زمین شخم زده وقتی یه نفر جلو میره زمینو خراب می‌کنه، زمین خراب میشه دیگه. شما می‌خوای کمتر زمین خراب بشه چیکار می‌کنی؟ جاتون پاتون میذاره دقیقاً جا پای او. شیعه یعنی این. تو برف پاتون میذاره دقیقاً جا پای او. ما امروز وقتی ادعا میکنیم ما شیعه امیرالمومنین هستیم، خیلی ادعای سنگینیه. یعنی میخوام جا پای بذاریم جا پای امیرالمومنین. چقدر حالا منطبق اینها رو اون جا پای. ما مسیر رو درست تشخیص دادیم، اما خیلی هامون شدیم شبیه اون راننده هایی که خلافایی میکنیم و
قرائت های شخصی و
آره خلاف داریم میکنیم دیگه. هی پلیس هم برامون جریمه میبره، هی دچار بلا و ابتلا میشیم دیگه. حضرت فرمود این بلاهایی که تو زندگی دچارش میشید به خاطر رفتارو به ما کسب دید ناس دارن. خودتون دارید یه کارهایی انجام میدید و خدا با این کار در واقع خورده همینور با اتون حساب میکنه که به مقصد در واقع برسید. افرادی هستن که اگر روز آیندهشون از امروزشون بهتر نباشن اون بهتر بمیرن، بمیرن چون دارن گناهشون رو بیشتر میکنن. در همین راستاست این سنت امحال و استدراج که خدا من امتحان مهلت میده به یه عده‌ای که قشنگ جولان بدن، قشنگ خرابکاری بکنن، به قول خود ما بگیم قشنگ خوشگل جهنمی بشن.
پس ببین اصلا این غلط مصطلحی که بین ماست گاهن که چون فلانی خیلی خوب بوده زودتر بردتش، یا برعکسش فلانی خیلی بد بوده فلان، اینا این نیست، قواعد خاص خودش.
اما اینا نگاه عرفی خودمونه. آره یکی مثل حبیب، حضرت حبیب 90 سال عمر میکنه، یکی مثل چه میدونم عبدالله ابن حسن، مثل قاسم ابن حسن در نوجوانی است دنیا میره، ما باید یکی مثل حسین فهمیده ما 13 ساله میره، یکی مثل عمو حسن جبهه خدمت شهید عمو حسن جبهه پیرمردی توی سن بالا از در واقع دنیا میره. این ما باید ببینیم توی این مسیر بعضیا هستن به گاز میرن این جاده رو. ببین یکی مثل وهب با 2 هفته است مسلمان شده، یه جوری تخت گاز میره که اصلا ما
قبطه میاد وای میسته،
ما قبطه داریم کنار حبیبی که چند سال مسلمونه احسن راشون
کنار حبیب.
بعد یکی مثل ملعون شمر جانباز جنگ صفینه یعنی میتونید معنیش اینه، چون میخوام خورده این معنیشو لخت و اور بگم، یعنی اگه اون شمشیری که خورد به شمر در صفین محکم تر خورده بود الان من و شما داشتیم گفتیم شهید شمر.
عجب.
این معنی دیگه نداره دیگه. بعد این شم به کجا میرسه؟ به بریدن سر امام معصوم. 12 نفر اومدن اون کار رو انجام دادن نتونستن، دست و پاشون لرز. این میره این کار انجام میده.
لعنت الله.
ببینید این ولایت ما باید درک بکنیم. این اگر درست فهم نشه، اگر درست ما نفهمیم، این تو این مسیر بودن خیلی برده. من بعضی موقعا به خدا نمیدونم شما براتون پیش اومده مثلا پشت رول میشینید یه خطری رو رد میکنید، بعد از مثلا فرداشه هنوز یاد این مثلا جون سالم به در بردید، یاد این میافتید که یا خدا من چه بلایی از سرم گذشت، هنوز تنتون میلرزه. من بعضی موقع با خودم میگم وای فکر بکنید من تو این مملکت به دنیا نمیومدم، فکر بکنید با این ولایت به دنیا نمیومدم، فکر میکنید این نونه همچین پدری رو نمیخوردم، شیر همچین مادری رو نمیخوردم، کجا بودم؟ الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت.
خب پس دوباره گیر دادیم ما به همین جملات عرفی و چقدر هم خوبه. سوال شخصی خودمانه، گاه هم پیش میاد ماها خیلی سر این دو راهی ها قبطه میخوریم، ای کاش ما بودیم در فلان واقعه تاریخی. این ای کاش ها این رو به خودم دارم تذکر میدم، بدانم که پیام ابراهیم پور شاید با این فهم تو و طریقتت، نه شریعتت، شریعت که هممون سر یک کاسه ایم، ولی متاسفانه روش های مختلفی که داریم، شاید با این طریقت های مشکل داره گاهن بعضی از افراد مثل من، اگه سر اون دوراهیه بودی خیلی هم خوشبین نباید باشی.
بعد آدم واقعا ترسید وقت آدم بله. زبیرها رو میبینه که چه مسیر درست تشخیص داده بود با امیرالمومنین، بعد خراب کرد. خراب کرد اصلا برگشت رفت تو یه راه دیگه. بعد یکی اون طرف بوده حر. ببین برای همه اینها آدم هست، یعنی برای اینا مصداق هست، برای اینا حجت تمام شده هست که فردا من شما نتونیم بیایم حرف بزنیم آقا نمیشد
که بتونی با امروز خودت تطبیق بدی.
مثلا اعتقاد من بهش به دوستان، به بچهای دانشجویی که سخنرانی میکنم والا، یا مثلا حوزه میرم به طلبا عرض میکنم، میگم ببینید قدر زیستن تو این زمانو بدونید. ما هممون میگیم جز بدترین زمانهای به دنیا اومدن زمان عصر غیبت.
آره این واژه های نسل سوخته و این ایام اینا حرفای واقعا لحاظ تاریخی چه پروسه ای ما گیر کردیم.
اینا غیر در واقع شرعی و غیر عقلی. ببینم چرا، برای اینکه من به شما عرض میکنم نفس کشیدن تو این دوره سخت و تو مسیر بودن خیلی 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 ارزشمندتره. حتی ما مثلا اشارات دینی داریم که بعد شما شاید شده باشه مثلا من مثلا خیلی کسای دیگه قبطه خوردید به حال کسایی که بعد از ظهر مثلا 10 سال بعد از ظهر کلا به دنیا میان، مثلا همه آبا از آسیاب افتاده، همه چی درست شده، آقا تازه به دنیا اومده، خوش به حالش، امام زمان بالا سرش، این رو برو اون رو، چرا کیف میده نه؟ بعد من به شما عرض بکنم ثواب آقا اون موقع به شدت میاد پایین وزنش. یعنی دو رکعت نمازی که اون میخونه با دو رکعت نمازی که من و شما الان تو این برهه داریم میخونیم یکی نیست.
عجب.
بله عجب. ما از خودمون نمیگیم، نگاه دینی ماست. برای همین منتظر امام زمان موندن در عصر غیبت، یعنی توی مسیر موندن خیلی سخت شده، راهبر غایب شده، ما الان داریم دنبال رد و پاها فقط میگردیم، میگیم ببین این رد و پا میخوره به رد و پاها، نگاه کلی هم رد و پای قلابی است. بعد چنان رد پا شناس شدیم به این رد و پا عشق میکنیم، آه این رد و پای آقاست، بعد این طرفی بریم. این شما یکی آقا رسول الله فرمود هر کدوم اینا ثوابشون معادل 50 تا میجه دی خونه 70 تا شهید جنگ بدر بوده الکیه. یا آقا رسول الله حدیث زیبایی است، چه گوینده چه شنونده، خطاب به امیرالمومنین که آ علی قومی میان تو آخر الزمان، اینا وقتی حضرت داره ویژگیشون میگه اینا عظیمترین یقین و ایمان رو دارن. بعد از اون چرا حضرت میفرماد، حضرت رسول میفرماد برای اینکه یؤمنون، ایمان میارن به چی؟ به سواد علی بیاض، به سیاهی روز، به جوهر ایمان میارن. یا علی یه عده‌ای چند ده هزار نفر جلو چششون رفتم رو جهازهای شطور، دست تو گرفتم بردم بالا، من کنتم مولا فهازا علی، همین علی، یه وقت باز نگی علی دیگه ایجا پیدا کنید، فهازا همین علی که تو دستمه، ببین دیگه از این واضح‌تر علیون مولا زدن زیرش. بعد یه جماعتی میان 1400 سال بعد صدای منم نشنن، تو کاغذا دنبال حقیقت میگردن، ایمان میارن به جوهر، به سیاه، به کتاب، به ورقه کتاب، یه جوری ایمان میارن، خون میدن در راه اون که این بابایی که جلو چشم من بود این نپذیروف. یک بحثی داریم میگم بعد از اینکه حضرت امیر به خلافت رسید، بعد از اون 25 سال خانه نشین، یه روز این ایده از صحابه جمع بودن، حضرت فرمود به قولی من میخوام یه خورده این حدیث خودمونی بگم، این تاریخ اینجا خودمون نه، فهمم حالا که دیگه شما ما رو پس زدید، 25 سالم گذشت، هر کی خواستی سر کار آوردید و گزینه‌هاتون تموم شد، اومدید دوباره سراغ من، خب اما حالا به قول راست حسینیش کدوماتون قدری یادتون؟ تو نقلای مختلف ازت خواست قیام کنید، عده بلند شدن، مثلا 12 نفر گفتن، چند نفر گفتن، انس خادم پیغمبر بلند نشد. حضرت فهمو تو از قضا روز قدیرم همین جلو وایساده بودی، چه ای گفت من آلزایمر گرفتم، نسیان گرفتم، من پیر شدم یادم نمیاد، نمیخواست بگم. حضرت فهمو که اگه راست میگی هیچ، اگه هم دروغ میگی ان شاء الله به برس بمیری. بعد برید تو تاریخ ببینید این انس چطور مرد با بیماری، یه جوری هم به برس مرد که با عمامه هم نمیتونست بپوشونه این بیماریشو، این بیماری پوستی در واقع مرد. خب نمیخواستن، و این چیز عجیبی هم نیستا. شما نگاه کن مثلا قوم موسی وقتی کوچانده میشن 600 هزار نفرن، 600 تا 700 هزار نفر جمعیتن، حضرت موسی 30 روزش میشه 40 روز، تو 10 روز 90% اینا برمیگردن. آه میشه 100 هزار نفر پیامبر رو ببینن بعد بزنن زیرش، ول چرا نشه؟ 600 هزار نفر شده اونجا، میشه اینجا نمیشه؟ آخه این چه یه بوم و دو هوایی، شما قرآن قبول داری؟ یه اونجا رو نگاه بکنید، این بعد این طرفم که شما افتادید بیرون دیگه میره تو ولایت شیاطین، حالا شیاطین جنی و انسی هرچ. این فرقه ها مگه دقت کرده باشید، بعضی میگن آقا ما رفتیم سراغ فلان فرقه مثلا میتونه فکر منو بخونه، میتونه نمیدونم چیکار کنه، میگم تنها دلیلش اینه که تو ولایتش رو پذیرفتی. اصلی ترین چیزی که تو این فرقه ها از شما میخواد اینا نمونه های فیک و قلابی از ولیه. تو بهش رجوع میکنی، اینا شما رو میبرن سمت شیطان، سمت پلیدی، سمت پلشتی. بعد یه مدام که فرقهشون میگذره میبینی کثافتکاریاشون دیگه علنی میشه، میریزه بیرون، هزار جور زشتی، عدم رعایت حقوق مردم، یه خیلی چیزا. مثلا حالا من چون یه بخشی از در واقع مطالعات به حوزه فرقه، یه چیزایی آدم بعضا میشه تو این فرقه اتفاق میفته، این به خاطر اینکه این ولی انسی خودش رو درست تشخیص نداد، رفت سراغ فلان فرقه. ما یه بار یکی از این دوستان، یکی از این فرقا رو اسم نمیبرم اینجا، خیلی از خداشون اسمشون برده بشه گنده بشن، بعد خب خودشون مساق انتشی الفاحشه است، اینا رو اسمشون رو ببری فحشار گسترش دادی. این میگفت یه صوتی از این بابا بر من گذاشت، زندانم هست الان این بابا،
اسمش زاله است،
فرقه زاله، اسم آقا به قول رئیس فرقه زاله اون،
آره.
ایکس ایشون میگفتش که بهش گفتن آقا تو چرا، تو مگه نمیگی من میتونم از راه دورم مثلا درمان کنم یه سری از مریضیا رو؟ گفت چرا؟ گفت پچه رو حتما جلوش این سه کار عجب غریب انجام میدی، مثلا دست میزنی بهشون فلان. میگفت برای اینکه با این کار منو باور بکنه، تا این منو باور نکنه، همون ولایت یعنی باور کردن دیگه. شما باورت چیه؟ باور در مورد امیرالمومنین چیه؟ باور در مورد خداوند متعال و قدرت خدا چیه؟ این باور وقتی میشکنه
و تجلی،
ببینید یه عبارت خیلی ظریف در همین من کنت مولا فعلیون مولا فاز علیون مولا نهفته است. چرا پیامبر نفهم هر کس من رسولشم علی مولا رو؟ چون پیامبر به رسالت قبول داشتن، پیغمبر میدونست، ولایت به ولایت قبول نداشت. ولایت یعنی هر چی میگی گوش کنم. ما در صدر اسلام بخونید مثلا مواردی از تو صد مورد مشاجره های صحابه با پیامبر نقل شده. پیامبر میفرمود مثلا سفید، اونا میگفتن سیاه، بعد دعوا، جنگ، جدال، یعنی
رحلتشون هم اینه.
من راست میگم، شما چی میگید؟ نه خیر آقا. بعد میگفتن پیامبر تو حوزه وحی فقط حرفشو گوش کنیم، حوزه رسالت. بعد به خاطر همین خیلی جالبه این بحث بود بینشون که اینی که داری میگی آیا قرآن یا حرف خودته؟ اگه آیا قرآنه که خب دیگه مجبوریم چیکار کنیم، اما اگه حرف خودته ما هم حرف داریم. حتی اراجیفی بعضا نقل شد که واقعا اراجیفه، هیچ آدم عاقلی با عقل سالم همچین چیزی رو نمیتونه بپذیره اصلا، که آقا مثلا جبرئیل یه مطلب پیامبر نکته رو فرمود، بعد فلان صحابه هم یه مطلبی رو نقل کرد، اختلاف صورت گرفت، جالب اختلاف اشاره شده، بعد جبرئیل اومد نظر اون صحابه رو تایید کرد که یا رسول الله تو این حوزه ایشون از شما خیلی بیشتر قدرت تشخیص داره. اینا ولایت رو قبول نداشتن، برای همین پیامبر میفهمه هر کی منو ولی خودش میدونه علی هم ولیشه. بله خب معلومه خیلی ها پس میذارم. این چرا؟ چون خیلی از اون جمعیت پیامبر رو ولی خودشون نمیدونست، اومده بودن میگفتن پیامبر تو یا رسول الله شورشو در آوردی، یا ساقی و حجاج عباس از بنی هاشم، خودت سید المرسلین از بنی هاشم، نوهات سید شباب اهل جنه از بنی هاشم، سیدت نساء العالمین فاطمه از بنی هاشم، الانم که علی رو داری از بنی هاشم دوباره میذاری، پس به ما قبیله های دیگه چی برسه؟ به ما عشایر دیگه. نگاهشون نگاه عشیره‌ایه، نگاه قبیله. خب این چی میفهمه خدا؟ این چی میخواد بفهمه از دین؟ انتظار دارین دین برای من و شما انتقال بده؟ ته همچین نگاهی تهش داعش.
آل همین خود واژه آل و سعود، یعنی آل یعنی همین دیگه، نگاه قومی قبیله‌ای. هنوزم در اون حد.
بعد 1400 سال هنوز این نگاه داره.
بذار من یه پاورقی زیرنویس برم. در خدمت استاد رایفو پور هستیم، در حالی که حدود 9 ساعت از برنامه ویژه برنامه ایده ولایتمون از شبکه جهانی ولایت گذشته و چقدر هم داریم هضم میبریم و استفاده میبریم. خوش به حال تک تک آدم هایی که در امروز حس خوبی دارن و ما را هم دعا میکنن. جادایر که داشتن استاد میگفتن آقا یه آیتمی از تهران رسیده قم، الان تو رژیه، تا به جاده خاکی نرسیده جای اون آیتم معلومه کجاست؟ الانه؟
نمیدونم.
یه ولهی که شما
کلیپ هم میخوام پخش بکنن؟
نمیدونم الان جاشه؟ به خاکی نزنن.
الان اینجا ولایت به حاجای علویه، به من نیستش.
پس حاجای علوی اگه صلاح میدونید میگن الان پخش کنید. بفرمایید. چی کانون فرهنگی 173؟
من اشاره داره به در واقع اون روایت از آقا رسول الله که بعد از من امتم به 73 فرقه تقسیم میشه که فقط یکیش نجات یافته است، فرقه ناجیه معروفه. تو همین کلیپ هم اینو بچه های در واقع مشهد ما ساختن، اسم گروهشون رو تو مشهد اونجا گذاشتن، ما اسم اساسا مسافه، اما اونا اسم خودشون گذاشتن 173. بعد خدمت شما عرض بکنم تو همین کلیپ هاشون هم اشاره میشد که 72 نفر یه مسیر رفته بودن، یه مسیر که درست تنابو گرفتن به مقصد رسیدن و یه دیگه نخواستن سر لج و لجبازی و حسادت با اون کسی که لیدر جریان کوهنوردیه در واقع همه رو کشتن بدن و خودشون هم در واقع بیچاره بشن. مسیر تاریخ هم واقعا همین بود.
دغدغه شخصی منم هست آقای رئیف‌پور، من میگم شما واقعا تصحیح بفرمایید یا غلطم و مثل یک معلم بگیرید.
سلامت.
ببینید من حدود یه 20 سالی هست تهیه کننده و کارگردانم، تو رسانه ها دارم کار مذهبی میکنم و همه عشق و علاقه هم همینه، ولی میگم دین یک مقوله، حالا جدا از همه ابعاد و ظرفیتاش، مقوله اجتماعیه. اگر خروجی دین رو نیاریم تو زندگی شخصیمون و مثل یک جی پی اس عمل نکنه، خب خیلی به کارمون نمیاد. بی انصافیه که تو نتونی حداقل ها رو تشخیص بدی، خوب یا از بد رو. یعنی ته ته دین باید یک اتفاق تمیز رو داشته باشه، درسته؟
بله، اصلا وقتی میگیم سبک زندگی اسلامی یعنی همین.
احسن. حالا من میگم استاد رائفی پور، مثلا اینم که دیدم خیلی خوشحال شدم که یه ذره میخوام ادای آدمای مثل شما رو من در بیارم.
سلامت.
جدی میگم، ببینید مثال خیلی عینی و ذهنی و چیزایی که خیلی فانتزی نیست، تخیلی نیست، چیزایی که هر هفته میتونن جوانای ما با یه کوهنوردی چه میدونم توچال و کلکچال اینا اتفاق بیفته.
آزمون ولایت پذیریه.
آره، به همین سادگی. من میگم امروز در روز قدیر بیا یه خورده از همین جملات امروزی، همین که بعد از 1400 سال به چه کار ما میآید، انقلتی که یه سری از این شبه روشن فکرا مثلا میزنن، متاسفانه شما بیا بگو که امروز این ولایت به چه کارهایی میاد.
مثلا 85 بود، با یه مجموعه دوستان رفتیم فتح سبلان. اون موقع بیشتر ورزش میکردم و از علمای برجسته نشده بودم.
از این که شما از برجسته که چرا فکر میکنم از وزنه های جمهوری اسلامی هستید.
بعد اون موقع بیشتر کوهنوردی میرفتیم و رفتیم بالا، نمیدونم باد و برف کولاک میگن چه میگن، همون شد باد. واقعا چشم پیش ما نمیدید، واقعا فاصله یه متر بیشتر نمیدید.
عجب. روز بعد... بود.
بله روز. بله. اون کسی که جلو میره بهش میگن جلودار. یکی هم از عقبدار، اون نمیذاره، اون کسی که تو راه دیگه قش میکنه، نه گرسنه
میمونه و
خسته میشه، آره اینا رو جمع میکنه. خب بعد اون جلودار سریع همه رو نگه داشت، کسایی که کاپشنای رنگ جیغ داشتن مثل فسفوری و نارنجی اینا رو یکی در میون چید یا دو تا در میون که این توی اون در واقع کولاک دیده بشه تو فاصله مثلا 2 3 متری. فقط که مثلا 200 نفر هم طول این کاروان بود، همین گروه بود که میرفتیم بالا، فقط کافی بود یه نفر مثلا نفر 50 یه قدم اشتباه بره، 150 نفر پشت سر خودشو گمراه کرد.
آخ
من اونجا میفهمیدم جا پای جلوی گذاشتن یعنی چی واقعا، یعنی ولایت مداری فهمیدم، حس کردم. حالا شما ببینید نفر 200می، اصلا نفر اولی که امیرالمومنین بود اصلا ندیدی، 1400 سال باش فاصله داری، اما وقتی درست پاشناس باشی، جاشناس باشی، دقیقاً پاتو میذاری جا پای همیشون و میری اون بالای کوه هم میرسی، اون چشمه قشنگ بالای
سنگ محکی داره. این جاشناسی ردشناسی سنگ محکی یک میزانی هست. شما خودت بعد از این همه جسارت علم و تحصیل و به خدا زحماتی کشیدید، شما یه دونه نمیدونم مثل یک کپسول یاد ما بده.
ببینید واقعا این اون چیزی که ما اسمشو تو دین خودمون بذاریم، تو ادبیات دین خودمون بذاریم بصیرت، نه همین دیگه. بصیرت یعنی یه نوعی از شناخت عمیق و نافذ. شما میبینید چرا در مورد عموی خودش امام معصوم میفرماد خدا بیامرزه عمامو، ایشون چه ویژگی داشت؟ نافذ البصیره، این بصیر بود. خب این بصیرت یک به چند تا بود در واقع برمیگرده، یکی دانش داشتنه به نظر میاد، یعنی با علم باشی، یعنی ابتدایی یک دانش دینی باید داشته باشی. برخی افراد اصلا در واقع جزم فرقه ها میشن، من میگم خود تو نمیدونستی همچین چیزی رو، میگه من تا نشنیدم. گفتم بابا این که جزء ابتداییات و اصول دین ماست این حکم، چرا شما نمیدونستی که مثلا شما نمیدی برخلاف حکم خدا این آدم داره حرف میزنه؟ خب این نمیدونه. دوم این که باز این کافی نیست، یعنی ما یه علم داریم یه عقل داریم، خیلی علم دارن عقل ندارن. این طرف دکترا داره، استاد دانشگاهه، اما علم داره ها اما عقل نداره. طرف میدونه کراک بده، علم داره کراک بده، اما میکشه چون عقل نداره. اینجا اون تحلیله، اون عقلانیت هم داره. یه جای خدا میفرماد لا یعلمون، یه جا میفرماد لا یعقل. از قضا نکته جالبی که میخوام عرض کنم در مورد ولایت امیرالمومنین، خداوند متعال از لا یعقلون استفاده میکنه. یا همتون میدونستید علی بهترینه، یعنی همین الان شما بگو تو صحابه کی از امیرالمومنین دانشمندتر، قاضی‌تر، شجاع‌تر، نزدیک‌تر به پیامبر در نسب، در هر چیزی که شما بگی، خب اقضا بود، عدل بود، انسب بود، اشجع بود، هر چی بگی همه میدونه. و خداوند متعال میفهمه یا انتم تعلمون، شما هم میدونید اینه. اما چه افلا تعقلون؟ آخه نمیخواد عقل داشته باشید؟ اگر درسته پس چرا انجام نمیدی؟ اگه شما میدونی کراک بده پس چرا میکشی؟ میدونه الان شما از هر کراکی بپرسی میگه بله بله بده، پس چرا میکشی؟ این عقل هم میخواد. و در کنار اینا، از هر دو تا اینا، واقعا تقوا هم، این که آدم اخلاق مدار باشه، تو مسیر باشه، خدا دستشو میگیره. خیلی جاها اصلا شما میبینی که خدا اصلا هدایت دست خداست. رب تو دین ما، تو انجیل خدا ابه، پدر در کتاب ما خدا ربه، مربیه، ارنج خودش میچینه.
تو گوشم داشتم میگفتن 5 دقیقه وقت داریم این مبحث، نفهمیدم قصه انجیل و...
این در انجیل خدا ابه، پدر،
خب
در قرآن خدا ربه، مربیه، ارنج تیم خودش میچینه. شما بپرسید، بعضی میگن آقا بچه‌مون چجوری تربیت کنم؟ میگم خیلی راحت، دست بچه‌تو میگیری به آغوش میگیری، میری حرم حضرت معصومه، میری حرم آقا امام رضا، عرضه میداری آقا جان من هیچ کارم، اینو بر عهده بگیر. خب یعنی ما باید یه جای خودمون رو بندازیم تو آغوش خدا. تقوا پیشه کردن الزامی نیست. من علم داشته باشم چرا باید نماز بلند شه این ساعت بخونیم؟ من علمش هم ندارم، نمیدونم چرا، خب اما انجامش میدم چون به من گفته شده، شرط عقله. خب این سه تا، حالا شاید فاکتورهای دیگه هم موثر باشه، وقتی کنار هم دیگه میان آدمو بصیر میکنه. من مثلا خدا رفتگان عمل بیاموزه، پدر بزرگی داشتم فوت شد، ایشون خدا رحمتش، سواد آکادمیکی هم نداشت، تحصیلات نخوند، سواد قرآنی داشت، به طرز عجیب غریبی در مورد سیاسیون کشور خودمشون اظهار نظر میکرد و بعد 10 سال درست در میومد.
عجب.
آره یوی نگاه میکرد میگه بابا جان من تو جبین این مردونگی نمیبینم.
ای
بعد 10 سال 15 سال میدیدیم بله آقا مثلا چپ کرد، خرابکاری کرد. خب بعد میگفتم این در اثر تقوا بود، این شناختی که خدا بهش داده بود. خب این عنصر مهمیه. ما نمیتونیم مثلا بگیم آقا حالا نیمچه علمی هم داریم، حالا دو تا کلاس دانشگاه درس خوندیم، حالا دو تا ضرب و حفظ کردیم، حالا این طرف دیگه مثلا اخلاق رعایت نکنیم، تقوا رو نه، چون خدا دانش میده بادم، خدا شناخت میده با آدم.
ضرب و ضرب یاد یه چیزی افتادم، هنوز داره زید میزنه یا میخوره توی این مثالا بچگی میگفتم این ضرب و زید.
خب حالا فهمیدین چه ایده شوخی هم با همین زید بکنم. یه خدمت یکی از علما رسیده بودیم، بعد ایشون، من خیلی از محضر علما استفاده میکنم، حالا خیلی افتخارم اینه، خیلی بله، حالا برخی شاید مثلا اخبارش رسانه‌ای نمیشه، من خیلی، یعنی بیشتر اون که من خدمت علما میرسم خیلی بیشتر تا مثلا حالا خدمت کوچلواری های عزیز برسم، بعد و استفاده میکنم ازشون، دو زانو میشینم، افتخارم هم اینه. همین الان در ترم از 3 استاد اخلاق استفاده میکنم، یعنی اگه برخی یه استاد اخلاق رجوع میکنم به 3 عزیز رجوع میکنم، خیلی هم برام ارزشمند
داره ندارم. گذری دارید میفهمم بله؟ که انشالله
بله، من میخوام بگم بقیه هم بدونن، جوان ها بدونن، دانشجو بدونن که، و داشته هم از این اگه چیزی دارم از این طرف. بعد ایشون فرمودن به من که من شنیدم خیلی این جوان ها به حرف شما گوش میدن، گفتم آقا به 2 دلیل داره، مزاحی هم بود من اونجا کردم، چه گفتم یکی اینکه آقا من شما، گفت بچه رو به حرف من گوش نمیدن، گفتم مزاح کردنشون چون خیلی ها پامنبریشون، من مزاح جواب دادم، گفتم آقا شما به لسان قوم صحبت میکنید، من به لسان قوم صحبت میکنم، یعنی اینا میفهمن چی میگم. تو طلبه ها بالا منبر میگن امر به زید گفت، ما اینو بگیم دانشجو متوجه نمیشن، میگن زید کیه، چی به چی، حالا ما میگیم ایکس به ایگرگ گفت، حالا مثلا خورده متفاوت ترشو در اونجا میگه، ما ترنسلیتوری، ما مترجمیم، به زبان جوانها در میاریم تا در واقع بهتر متوجه بشن.
خیلی خوبه این امروزی حرف زدن، میتونم کشته منو و دوستش دارم.
سلام
و من پیام ابراهیم پور اعتراف میکنم که کم مونده بود چرتم بگیره و خوابم بگیره و خسته باشم، داغون باشم. من دیشب تو تهران تا پاسی از شب برنامه زنده داشتم، ویژه برنامه یکی از شبکه‌های رسانه دستم بود، ولی واقعا الان با شما به وجد اومدم و اعتراف میکنم چیزی که صبح گفتم، الهی که این برنامه بتونه یه خورده به قد و قواره های هم دیگه اضافه بکنیم، من الان 3 سانت قد کشیدم، حاضرم اینجا بیارید متر بیارید سانت کنید.
شما خب... الان دلیل موفقیت، هر موقع تونستید شما انگشتر از آقای علوی بگیرید به موفقیت رسیدید.
از شما که میتونم بگیرم
چی؟ نه اصلا فکرش هم نکنه
مشکل
خانم هم گرفته اصلا فکرشو نکنید.
اونو یادمه اون شرط شبکه جام جهان
اونجا هم نتونستید بگید.
بعد این چی؟
اینو میخواد یادگاری داشته باشه در واقع دیگه. خب یادتون باشه هر موقع انگشتتون خالیه یادتون باشه من بهتون ندادم.
ای خدا کلا کاسب نیستیم ما امروز. نمیدونم چرا جملات پایانی استاد شنیدم بعد از اینجام احیانا به دیدار آیه آیت الله عزیزی
بله ما هر بار قم مشرف میشیم برای زیارت میام یکی از
دوستان بیننده
افتخار بنده اینه که خدمت آقا میرسیم از رهنمونداشون استفاده میکنیم
الحمدلله
خدا سایه‌شون بالا سر ما نگهداره و بقیه علما رو خدا حفظشون کنه ان شاء الله سرمایه برای تشیع من همه حرفم اینه اینو قدر بدونن حضرت امیر فرمود شیعیان ما اگه بدونن چه سرمایه‌ای مثل زنبور عسلن اگه بدونن چه گنجینه‌ای در درون دارن چه هر آینه شکم میدرن داشت شهد خیش میخورن این ولایت ما مثل عسل تو در واقع وجود این هاست الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمومنین خدا انشالله ما رو با همین ولایت نگه داره تا آخر کارم تو مسیر بمونیم و به مقصد برسیم انشالله با چشم سر ظهور آقا صاحب زمان رو درک کنیم پا رکابش شمشیر بزنیم و خسته نشیم از این سختی هایی که من اینا نکته پایانی عرض بکنم در این ایام پیش رو سختی هایی خواهید دید یعنی آخر زمان ویژگی هاش یه اتفاقاتی میفته بالاخره جنگ ها هست چی 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 اینا سردتون نکنه اینا غربال هایی که صورت میگیره به اون افق روشن فکر بکنید به اون مقصد فکر بکنید انشالله همه ما درکش بکنیم روز شریف و بزرگ
انشالله. تشکر
استاد.
تو استدیو شماره دو ما قنچه های ولایت اتفاق میافته این الان قسمت پنجمیه که ما پاس میدیم اون طرف سکا خانم واقفی با این بچه های کوچولو نازنین حالا خیلیشون حتی کار به نوجوانان هم نرسیده خب و خیلی هم دوست داشتم میرفتم میدیدمشون که هی گرفتاری های اینجا این کابل کشی ها به من اجازه نمیدی که از جام پاشن شما از اینجا یه دست مریضات بهشون بگید و خسته نباشید بذارید این بچه ها بدونن که استاد رایفی پور هم دیدتشون
بله من عرض خسته نباشید دارم خدمتشون یه تعدادی از این بچه ها تهران تو یک مسجدی
عجب.
بله کار میکردن و روزی که در واقع فارغ التحصیلیشون بودی همچین چیزی یه جشن بود میخواستن بگیرن من با کمال افتخار
خب
شرکت کردم
و برای ما تو استدیو شماره دو هم از دارن شما رو میبینن
من براشون اونجا خسته نباشید گفتم احتمالاً بخش از اون بچه ها اونجا باشن با افتخار رفتم شاید سرم هم شلوغ باشه شاید مثلا بگن آقا شما رفتی 5 6 تا بچه کوچیک اونجا نه با افتخار رفتم پدر مادرشون بودن ان شاء الله باز هم اگر فرصت بکنم خدمتشون میرسم اینا سرمایه های شیعه ان شاء الله ثمره هاشون رو سالهای بعد ما خواهیم
بریم خدمت این استادان کوچک ولی به ظاهر نه اندیشه بفهم